4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران، 5 تن از مرزبانان میرجاوه آزاد شدند، اما سخنگوی سپاه میگوید هنوز کسی آزاد نشده است. دادستان عمومی عربستان سعودی میگوید تعدادی از افراد درگیر در قتل جمال خاشقچی احتمالاً به اعدام محکوم خواهند شد. و دیپلمات‌های اروپایی میگویند هیچ کشوری حاضر به میزبانی سازوکار تجاری با ایران نیست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که 5 تن از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده در مرز میرجاوه آزاد شدند. آقای جعفری گفته است که این 5 تن آزاد شدند و قرار است پاکستان به زودی آنها را به ایران تحویل دهد. با این همه رمضان شریف سخنگوی سپاه ساعتی بعد اعلام کرد که هنوز کسی آزاد نشده است.
بنابرای قولی که طرف پاکستانی به ما در واقع اعلام کرده، گفته که اونها اعلام کردن که 5 نفر رو حاضرن آزاد بکنن، اما باید ببینیم مرور زمان چه نتیجه‌ای رو میتونیم بگیریم. ولی به شدت از همون روز ابتدای اول از کانال‌های متعدد دنبال آزادی همه اونها بودیم و این موضوع رو به صورت جدی در دستور کارمون هست و ادامه میدیم.
رمضان شریف تأکید می‌کند که آنچه محمد علی جعفری اعلام کرده بر اساس اطلاعاتی است که مقام‌های پاکستانی به ایران دادند. روز 24 مهر خبرگزاری‌ها در ایران از ربوده شدن 11 تن شامل 6 بسیجی و 4 سرباز وظیفه و 1 کادر مرزبانی در مرز ایران با پاکستان خبر داده بودند. سپاه پاسداران ساعتی بعد این گروگانگیری را در پی خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف و گروه جیش العدل را عامل این آدم ربایی معرفی کرد. دادستان عمومی عربستان سعودی میگوید ممکن است برای 5 تن از کسانی که فرمان قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی را صادر و آن را اجرایی کردند حکم اعدام صادر شود. سعود المجیب دادستان سعودی در یک کنفرانس خبری کم سابقه در شهر ریاض میگوید عالی رتبه ترین فرد در این پرونده احمد الاسیری معاون سابق اطلاعات است که در حال حاضر از کار اخراج شده. جمشید زند همکارم که این خبر را پیگیری کرده حالا در استدیو همراه ماست. جمشید، چه جز ایات تازه ای از این کنفرانس خبری منتشر شده؟
با سلام به شما و شنوندگان از رادیو فردا، امروز یکی از کم سابقه ترین کنفرانس های خبری رو در ریاض شاهد بودیم، برای اینکه دادستان کل عربستان بعد از چندین ماه تحقیق و چند سفر به استانبول و آنکارا جزئیاتی رو اعلام کرد که تا حالا تایید نشده بود از طرف هیچ یک از مقامات عربستان. در این حال آقای سعود المجیب اعلام کرد که 11 متهم رسمی این پرونده برای 5 تاشون حکم اعدام درخواست کرده از دادگاه، و اونطوری که آقای المجیب گفت امروز قتل طرح قتل خاشقچی روز 7 مهر، یعنی 3 روز قبل از ورودش به کنسولگری عربستان در استانبول نهایی شده بود، ولی موضوع قتل نبود، این بود که یک نوعی راضی بکنن جمال خاشقچی رو که داوطلبانه برگرده به عربستان، اگر راضی نشود به زور ببرنش. ولی جزئیاتی که در چند ماه اخیر ما بهش دست پیدا کردیم از طریق رسانه‌های ترکیه و مقامات ترک این هست که در داخل کنسولگری مشاجره بوده و به گفته دادستان که امروز هم گفت درگیری فیزیکی بوده بین تیم اعزامی و آقای خاشقچی که منجر به قتل او شده، و دادستان امروز هم باز تایید کرد زد و خورد فیزیکی و تزریق داروی بیش از حد، داروی کشنده که نقش موثری داشته در قتل آقای خاشقچی. و یک نکته دیگه هم که دادستان بود گفت این بود که جسد خاشقچی تکه تکه شده و بیرون از ساختمان کنسولگری برده شده توسط رابط ترک تیم اعزامی، و دادستان عربستان گفت که از طریق دوربین های مدار بسته این فرد شناسایی شده، ولی نه مقامات ترک و نه مقامات عربستان از دستگیری و کجایی این رابط ترک خبری ندادن. آقای المجیب همچنین گفت که در این پرونده بازجویی ها ادامه داره و 21 نفر جمعاً بازداشت شدن در رده های مختلف دولتی و اطلاعاتی، ولی این 11 متهم اصلی هستن که برای 5 نفرشون درخواست اعدام شده.
جمشید، آیا نامی هم مطرح شده مخصوصا از مقامات ارشدی که به نظر میرسه جزو اون 11 نفر باشن؟
جز اون 11 نفر نیستن، ولی نام دو نفر رو داستان عربستان امروز اعلام کرد و به نوعی تایید کرد. یکی از جنرال احمد الاسیری، معاون سابق سازمان اطلاعات اون کشور که به عنوان بالاترین مقام در این ماجرا اسمش برده شده و به گفته داستان الاسیری بود که دستور بازگردانده شدن جمال خاشقجی به کشور رو صادر کرده بود. آقای الاسیری پیش از این سخنگوی ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری عربستان بود و رابطه خیلی نزدیک با محمد بن سلمان ولیعت عربستان داشت. در این حال دادستان با همزمان با اعلام نام الاسیری گفت که محمد بن سلمان ولیعت آن کشور هیچ نقش و اطلاعی از این موضوع نداشته و نام او در پرونده نیست. البته باید گفت که قبل از این در دو ماه گذشته گزارش متعددی در رسانه‌های غربی و عربی منتشر شده بود و به نقل از منابع ترک و دیگر منابع که شخص محمد بن سلمان دستور روبایش و یا قتل خاشقجی رو صادر کرده بود که این ادعاها و این گزارش ها به شدت رد شده. نام دیگری که دادستان عربستان امروز بهش اشاره کرد سعود القهدانی هست که گفت آقای القهدانی ممنوع الخروج هست و بازجویی از اون ادامه داره. القهدانی از مشاوران ارشد ولیعت عربستان بود که بر اساس برخی گزارش ها اون هم نقش موثری در روبایش و قتل خاشقجی بازی کرد.
فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگر سریع به این پرسش پاسخ بدی که ترکیه پیش از این گفته بود که متهمان و مظنونان این پرونده باید به ترکیه تحویل داده بشن و در اونجا محاکمه میشن. حالا بعد از این مصاحبه خبری چه واکنشی داشته ترکیه؟
ترکیه هنوز واکنش روشن نشون نداده امروز، ولی آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دادستان ترکیه بارها گفتن که متهمین چون قتل در خاک ترکیه انجام شده باید در اونجا محاکمه بشن. عربستان این رو رسما تکذیب کرده بود و گفته بود که چون شهروندان عربستان هستند اگر مرتکب جرمی هم شده باشند در داخل کنسولگری در خاک به طور نظر دیپلماتیک در خاک عربستان بوده و اینها در ریاض محاکمه خواهند شد. و اونطوری که امروز هم شواهد برمیاد اظهارات دادستان عربستان این است که این محاکمه در ریاض انجام خواهد شد.
سپاسگزارم از جمشید زند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرها رو پی می‌گیریم. خبرگزاری رویترز با اشاره به تلاش‌های اروپا در راه‌اندازی سازوکار ویژه‌ای برای تجارت غیر دلاری با ایران، از نپذیرفتن میزبانی آن از سوی کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا خبر داد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از چند دیپلمات افزود که آمادگی نداشتن کشورهای اروپایی برای میزبانی سازوکار تجاری با ایران ممکن است برنامه اروپا برای حفظ تجارت با ایران بعد از تحریم‌های آمریکا را متزلزل کند. پیشتر اروپا از اتریش خواسته بود که میزبانی این نهاد را بر عهده بگیرد، اما وین این درخواست را رد کرد. رویترز میگوید قدرت‌های بزرگ اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خودداری اتریش از پذیرش مدیریت این طرح از لوکزامبورگ خواهند خواست تا میزبانی سازوکار ویژه را بر عهده بگیرد. ورا یوروووا کمیسر قضایی اتحادیه اروپا با اشاره به ایالات متحده خطاب به پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت اروپایی‌ها نمی‌توانند بپذیرند یک قدرت خارجی درباره تجارت قانونی آنها با کشوری دیگر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که اگر از مزایای اقتصادی و تجاری توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهانی بهره‌مند نشود از این توافق خارج خواهد شد. میرا ریکاردل قائم مقام مشاور امنیت کاخ سفید روز چهارشنبه از کار برکنار شد. برکناری خانم ریکاردل پس از آن اتفاق افتاد که ملانیا ترامپ بانی اول آمریکا گفت او لیاقت کار کردن برای همسرش را ندارد. دفتر ملانیا ترامپ روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این خواستار برکناری خانم ریکاردل شده بود. این در حالی است که به شکل سنتی همسران رؤسای جمهور در مورد این مسائل بیانیه منتشر نمی‌کنند و شفاهاً تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند. خانم ریکاردل که سابقه در بخش تجارت را دارد توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب شده بود. یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته از خانم ریکاردل در مورد سفر ملانیا ترامپ و هیئت همراهش در ماه اکتبر به آفریقا و استفاده از امکانات دولتی در این سفر با وی درگیر شده بود. به ساعت 16:10 بعد از ظهر نزدیک میشیم. شنونده رادیو فردا هستید. عباس واحدیان، نویسنده و فعال صنفی معلمان در مشهد، از 19 مهر ماه به دلیلی نامعلوم در بازداشت به سر میبرد. در شرایطی خانواده‌اش میگویند حتی از محل نگهداری او هم خبری ندارند و مسئولان قضایی حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، درباره مراجعات او به دادگاه و پاسخ مسئولان پرسیده است.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونم. دیروز که رفتم زندان گفتن نه، اینجا نیاوردنش، شما برو پیگیری نکن، 3-4 ماه دیگه خودش میاد. انگار که معاون زندان بودن. گفتم شما چه تضمینی میدی که پدر من 3-4 ماه دیگه واقعا میاد؟ من الان کمترین حقم اینه که از محل نگهداری پدرم با خبر بشم و همین حق رو شما به من نمیدین. من زنگ زدم مرکز اطلاعات، گفتش که نه خانم، اگر اینجا بیاد همون روز اول ما به خودتون زنگ میزنیم، بهتون خبر میدیم که اینجاست. در حال حاضر من اصلا هیچ اطلاعی از محل نگهداری پدرم ندارم.
به دادگاه هم مراجعه کردید که از وضعیت پدرتون بپرسید؟
آره، دادگاه که رفتم گفتم هیچ دستوری برای دستگیری پدر شما صادر نشده. گفتم که آخرین پیامی که قبل از ورود اینا به خونه بوده با من پیام داده به یکی از دوستاش که من توسط اطلاعات مشهد دارم بازداشت میشم و همین، و دوستش هرچی بعدش تماس گرفته روشه با من دیگه خاموش شده بوده.
خبر دارین مامورانی که برای بازداشت پدرتون رفته بودن حکم داشتن یا نه؟
خواهرم و برادرم که خونه بودن میگن حکم داشتن، با حکم ورود اومدن. بعد من همین رو که پیگیری میکردم گفتم خب کی بهشون حکم داده؟ اینجا باید یک دادستانی، یک قاضی، کسی حکم بده. حکم ورود به خونه و حکم دستگیری داشتن. بعد همون قاضی رو من پیدا نکردم. یعنی میگن اصلا دستوری برای دستگیری صادر نشده. هیچ جوابی نمیدن.
دقیقاً در چه تاریخی بازداشت شدن؟
19 مهر 97.
پدرتون عباس واحدیان در این مدت تماسی هم با شما داشته؟
کلا فقط 2 یا 3 بار تماس گرفتن که زیر 1 دقیقه صحبت کردن و حتی نمیدونستن خودشون کجان. با من که نتونستن صحبت کنن. یه بار با خواهرم صحبت کردن، یکی دو بارم با عمم. زیر 1 دقیقه صحبت کردن، هیچ شماره روی تلفن نیافتاد که من بتونم از طریق همون شماره حتی پیگیری کنم. بعد اینکه گفته که من الان نمیدونم خودم کجام، فقط زنگ زدم ببینم که بچه‌ها خوبن، مثلا خودتون خوبین، همین. بعدم که قطع میشه تلفن کلا.
درباره علت بازداشتش چیزی گفت بهتون؟
اصلا هیچی. انگار که مثلا عمم یه نفر کنارش نشسته مدام میگه قطع کن قطع کن قطع کن، اینطوریه. بعد از اون طرف پدرم گریه میکنه، از این طرف هم حالا به هر کسی که تماس گرفته فقط گریه است که این وسط بد و بدل شده.
خانم واحدیان، درباره فعالیت‌های پدرتون در سال‌های اخیر به ما بگید، فعالیت‌هایی که احتمال میدید ارتباط داشته باشه با بازداشت ایشون.
همین نقدهای سیاسی که انجام میدادن راجع به اوضاع حکومت، اوضاع مملکت، نگرانیایی که داشتن، مطالبی که میگفتن راجع به همینا بود. کمک میکردن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمک‌های نقدی که بعد مثلا به دستشون میرسوندن که توی مدتی که مثلا حالا سرپرست خانواده‌شون نیست، اینا تحت فشار مالی نباشن. یا مثلا همین زلزله که کرمانشاه اومد، کمک میکردن از اینجا میبرد اونجا. میگه کلا راجع به مردم بود، نقد میکرد رفت حکومت رو.
شما درخواستتون برای گرفتن خبری از محل نگهداری پدر یا علت بازداشتش رو با مقام‌های قضایی مطرح کردید؟
آره، من گفتم، حتی دیروزم که مجدد دادگاه بودم گفتم آقا من فقط میخوام یه چیز رو بدونم، این که پدر من کجاست، کجا داره نگهداری میشه، برام تا یه ملاقات کوچیک باهاش داشته باشم که بعد از اون بتونم من پیگیری کنم جرمش چیه، بدونم از کی شکایت کنم. من الان میرم شکایت کنم، میرم آگاهی، میگم باید بری نامه آگاهی بیاری، میرم آگاهی، میگه کی میخوای شکایت کنی، مثلا میگم از اطلاعات، میگه که خب تو باید ثابت کنی که اطلاعات اومده پدرت رو برده که ما بتونیم شکایت رو برای تنظیم کنیم، وگرنه باز اونا میتونن بیان از تو شاکی بشن.
هنگامه واحدیان به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این میتونید برای ما مسیج بفرستید با این شماره 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.